وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد. حکومت افغانستان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان را پر دستاورد میداند و تلاش ها برای پایان دادن به بحران در یمن ادامه دارند. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. ساعت 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. امروز شنبه 19 ماه جوزای سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 9 ماه جون سال 2015 میلادی. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز تا دقایق بعد می شنیم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. ستار فروغ در استودیو است. ستار جان سلام، چی خبر هاست در جهان؟
بله جاوید جان، در صدر خبرهای خارجی که در این ساعت داریم، کشته شدن 12 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان هست که در به گفته اردوی پاکستان در حمله های هوایی جت های پاکستان کشته شدند. و همچنان سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته که در جریان بازدید از ازبکستان به روز جمعه از مقام های با مقام های ازبکستانی به طور جدی در مورد سابقه ناگوار حقوق بشر در ازبکستان صحبت نماید.
تشکر، برمیگردیم با خودت و حالا خبرهای افغانستان را بشنیم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
شنونده های عزیز سلام، در خبرهای داخل افغانستان میشنوید که رئیس جمهور غنی دستاوردهای نیروهای افغان را ستوده است و در سفر رئیس اجرایه به تاجیکستان قرارداد همکاری های دو جانبه میان وزیران خارجه دو کشور امضا شده است. رئیس جمهور اشرف غنی با شماره از نیروهای امنیتی در ولایت قندهار دیدار کرده و از دستاوردهای آنان ستایش نمود. صمیم اخپلواک سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این سفر آقای غنی همچنان با مسئولان امنیتی صحبت کرده و آنان را برای ادامه فعالیت‌هایشان تشویق نموده است. آقای اخپلواک گفت که رئیس جمهور غنی در جریان این سفرش از تأسیسات قلوردی 205 نیز دیدار کرد.
امروز یک سفر داشت در قندهار و از اونجا خاطر تشویق نظامیان و حالا دیرم خمرانی جمهور رئیس افغانستان جریان دارد.
رئیس جمهور اشرف غنی به هدف بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار امروز با آن ولایت سفر کرد. مشران جرگه افغانستان از ناامنی ها در ولایت ننگرهار ابراز نگرانی کرده و از مسئولان امنیتی خواهان توجه در این خصوص شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در نشست مین جرگه گفت که طالبان مسلح در این اواخر فعالیت هایشان را تحت نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار افزایش دادند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که در این اواخر برخی ولایات افغانستان شاهد عملیات گروهی مخالفین مسلح دولت بوده است. و قرارداد همکاری های دو جانبه میان وزارت خارجه افغانستان و تاجیکستان مجدداً به امضا رسید. شکیب مستقنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که این پروتکل قبلا در سال 2005 امضا گردیده بود و به هدف ادامه همکاری ها در بخش های مختلف میان وزارت خارجه این دو کشور در جریان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان مجدداً امضا شد.
در حاشیه سفر رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به دوشنبه تاجیکستان، پروتکل همکاری ها میان وزارت های امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجیکستان مجدداً به امضا رسید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با هیئت همراهش روز یکشنبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. و حالا اگر می خواهید از تازه ترین رویدادهای جهان آگاه شوید، پس ستار فروغ را همراهی کنید.
اردوی پاکستان میگوید که در حملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 12 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله های هوایی امروز در منطقه خیبر پشتونخوا در نزدیک سرحد افغانستان انجام شدند. اردوی این کشور دیروز گفت که 19 شورشی و 7 سرباز در یک درگیری در منطقه وزیرستان شمالی کشته شدند. سازمان عفو بین المللی از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است که به روز جمعه در جریان بازدیدش از ازبکستان با رهبری این کشور در مورد سابقه ناگوار حقوق بشر در ازبکستان به طور جدی صحبت کند. در یک اعلامیه که از سوی امنستی انترنشنال امروز نشر شد، از بان کی مون تقاضا شده است که برخواستهای قبلی سازمان ملل متحد از تاشکند بار دیگر تاکید کند که مکلفیت های بین المللی اش را رعایت کرده و به متخصصین حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ازبکستان را بدهد. آرسین آواکوف وزیر داخله اوکراین میگوید که 3 مامور اطفایه پس از آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت بیرون از پایتخت ناپدید شدند. به گفته وی این آتش سوزی سبب یک انفجار نیرومند شده است. از کشته شدن یک تن در این حریق گزارش شده است. حداقل 16 تانک تیل که در بسیاری آن تیل پترول نگهداری میشد حریق شدند. این حادثه در نزدیک شهرک واسیلکیف در 30 کیلومتری شهر کیف رخ داده است. اداره حالات اضطراری میگوید که بیش 300 مامور اطفایه در عملیات آتش نشانی توصیف شدند. مقام های روسیه دیروز گفتند هنوز بسیار زود است که بگویند اجرای توافقنامه تبادل نفت با اموال چه وقت با ایران آغاز خواهد شد. این در حال است که در گزارش ها اخیراً گفته شده است که مسکو قبلا این معامله را آغاز کرده است. این معامله به روسیه که بالایش به خاطر بحران اوکراین تحریم های غربی وضع شده است کمک میکند تا جای پای خود را در ایران تقویت کند. اداره تنظیم مسئولیت غذایی روسیه به روز دوشنبه گفت فروش غلجات به ایران آغاز شده است، اما این اداره سپس از این حرف خود عقب رفت. خبرگزاری فارس ایران به روز شنبه از وزیر نفت این کشور نقل کرد که روسیه واردات تیل از ایران را هفته جاری آغاز خواهد کرد. وزارت انرژی روسیه بعداً گفت بسیار زود است که در مورد این معامله صحبت شود. نیروهای عراقی که از حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا برخوردارند با عقب زدن شورشیان گروه دولت اسلامی مسیر شهرک بایجی و تصفیه خانه نفت نزدیک آن را باز کردند. این شهرک و تصفیه خانه نفت در کنار شهرهای بغداد موصل و در یک چهارراه استراتژیک در شمال تکریت واقعند. وزارت دفاع آمریکا به روز دوشنبه این ادعا را تایید کرد که قوای عراقی وارد مرکز این شهرک شدند. استیف وارن یک سخنگوی پنتاگون گفت که اعلان کرده نمیتواند تصفیه‌خانه بایجی یا این شهرک آزاد شده است، اما پیشرفت قابل ملاحظه صورت گرفته است. و مذاکره کننده های سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به گروه های درگیر در لیبیا پیشنهاد تشکیل حکومت وحدت ملی را مطرح کردند تا این کشور افریقای شمالی به یک دولت ناکام مبدل نشود. مقام های غربی میگویند که گفتگوهای سازمان ملل متحد در مراکش یگانه امید برای ختم درگیری ها در لیبیا است. در این کشور از سال 2011 به این سو، یعنی پس از سرنگونی حاکمیت معمر قذافی، گروه های مسلح میان هم می جنگند. در پیشنهاد سازمان ملل متحد خواست تشکیل حکومت یک ساله وحدت ملی مطرح شده که در رأس شورای وزیران، صدر اعظم و دو معاونش قرار خواهند داشت و امور این کشور از طرابلس اداره خواهد شد. پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 23، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 4، آسمان قسمن ابری. و شهر جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25، آسمان قسمن ابری.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را میشنوین. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم سرخط مطالب این برنامه. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد.
با عقیده ما هنوز که پارلمان صلاحیت داره تصمیم اتخاذ میکنه، حقی از این را داره هم از نظارت و هم از تصویب قوانین و اساس قانون اساسی.
حکومت افغانستان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان را پر دستاورد می داند. بر اساس توافق ناتو و امریکا انتظار می رود کنترل حریم هوایی افغانستان به جانب دولت این کشور سپرده شود.
گرفتن کنترل حریم فضای افغانستان از لحاظ معنوی و مادی هر دویشان برای دولت افغانستان بسیار مهمه باشد.
کندز روبرو با بحران بشری، 3700 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. تلاش ها برای پایان بحران در یمن ادامه دارد و قرار است نشست در این مورد در ژنو برگزار شود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:11 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com شنوین. میپردازیم به گزارش ها در برنامه ساعت خبری. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی سوی رئیس جمهور مشروعیت دارد و مجلس از صلاحیت کامل برخوردار است. غلام نبی فراهی امروز هنگام تشریح برنامه‌های کاریش گفت رئیس جمهور با در نظر داشت وضعیت فعلی در مورد شورای ملی تصمیم خواهد گرفت. در این حال اجمل هودمند یک تن از کارشناسان حقوقی میگوید زمانی که دوره کاری ولسی جرگه به پایان برسد هیچ مقام و یا ارگان صلاحیت تمدید آن را ندارد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار از دوره 16 کاری ولسی جرگه افغانستان در اول سرطان سال جاری به پایان برسد، وزیر دولت در امور پارلمانی می‌گوید تا تصمیم بعدی این جرگه به کارش ادامه خواهد داد. این اظهارات را غلام نبی فراهی روز سه‌شنبه ضمن تشریح برنامه‌های 100 روز نخست کاریش در کابل مطرح کرد و گفت در این خصوص رئیس جمهور غنی تصمیم خواهد گرفت.
با عقیده ما هنوز که پارلمان صلاحیت داره تصمیم اتخاذ میکنه، حقی از این را داره هم از نظارت و هم از تصویب قوانین و اساس قانون اساسی افغانستان. تا وقتی که وقت پوره میشه ما یقین هستم که تصمیم اتخاذ میگردد.
به گفته آقای فراهی صلاحیت اتخاذ تصمیم در این زمینه از رئیس جمهور بوده و در آینده نزدیک مردم افغانستان در موارد مختلف شاهد تصامیم اساسی خواهند بود. این در حالی که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی چند قبل گفته که انتخابات ولسی جرگه در سال 1395 هجری خورشیدی برگزار خواهد شد. عدم اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان از دلیل عمده تأخیر در انتخابات ولسی جرگه خوانده شده است. هرچند این کمیسیون 3 ماه قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ایجاد شد، اما تا هنوز نیز به علت آنچی اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می شود به کار آغاز نکرده است. در این حال اعضای مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا انتخابات ولسی جرگه را هرچی زودتر برگزار کند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه میگوید اگر انتخابات ولسی جرگه یک سال به تعویق بیفتد، ولسی جرگه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. وی میگوید قانون اساسی حکم میکند که بعد از اول سرطان و انتخابات، پس انتخابات باید مشخص گردد. اگر بر اساس مجبوریت ها 2 تا 3 ماه به تعویق افتد مشکل ندارد، اما اگر روزش مشخص نگردد پس پیشنهاد من این است که هر آن چیزی که از ولسی جرگه به اینجا مواصلت ورزد غیر قانونی است. در این حال اجمل هودمند یکی از کارشناسان حقوقی افغان میگوید که هیچ مقام و یا نهاد صلاحیت تمدید کار ولسی جرگه را ندارد.
هیچ کس، هیچ مقام، هیچ ارگان صلاحیت از این ندارد که قانون اساسی را نقض کنه و خلاف قانون اساسی دوره کاری ولسی جرگه را تمدید کنه.
آقای هودمند میگوید تأخیر در انتخابات ولسی جرگه نقض صریح قانون اساسی است و به گفته وی بعد از اول سرطان ادامه کار اعضای فعلی ولسی جرگه مشروعیت ندارد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه تاکید میکنند که بر اساس قانون اساسی تا برگزاری انتخابات ولسی جرگه و اعلام نتایج آن این جرگه میتواند به کارش ادامه دهد.
از اظهارات وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد مشروعیت ادامه کار اعضای شورای ملی و هم نظر یکی از آگاهان شنیدیم. با باور شما کار اعضای شورای ملی پس از اول سرطان مشروع است؟ تا لحظات بعد تماس های شما را در این مورد میگیریم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540. تا دقیقه بعد منتظر تماس های شما هستیم. موضوع برنامه را هم با یاد دارین امی هست در مورد مشروعیت کار اعضای شورای ملی پس از اول ماه سرطان امسال. پیش از این از اظهارات برخی از کارشناسان مسائل حقوقی بشنیم که میگوین ادامه کار اعضای ولسی جرگه پس از اول سرطان خلاف قانون اساسی است. آنها گفتند پس از اول سرطان هر فیصله‌ای که در ولسی جرگه صورت میگیرد مشروعیت ندارد. فرشته ندا در کابل با عبدالبصیر سیرت یکی از کارشناسان مسائل حقوقی صحبت کرده و در نخست از وی در مورد فعالیت ولسی جرگه پس از اول ماه سرطان پرسیده است.
می‌بینیم بعضی موارد اکثر از موارد در کار ولسی جرگه، کار مشروعان جرگه، کار رئیس جمهور و شاید موارد دیگر این مربوط قانون اساسی افغانستان میشه که قانون اساسی افغانستان واضح و بسیار سریع و روشن به این مورد صراحت داره. ماده 84 قانون افغانستان به این مورد صراحت داره که ببخشی ماده 83 قانون اساسی افغانستان دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم مگر بعد از اعلان نتایج انتخابات و پایان میرسه به شورای جدید به کار آغاز میشود مینماید. یعنی در اول سرطان که به تاریخ اول سرطان 1394 میشه باید دوره اینی ولسی جرگی فیلی است این باید به پایان برسه و ولسی جرگی جدید که از تاریخ انتخابات مردم انتخاب شده اینا به میان بیاین. فقره دوم یا این مورد میگه که باید حداقل از شروع کار از 30 تا 60 روز قبل باید انتخابات صورت بگیره. همین حالا قانون اساسی افغانستان نقض شده در حالی که برای سرطان فکر میکنم 11-12 روز مانه تا بال انتخابات صورت نگرفته بگیره. چی که ولسی جرگه جدید به کاملا که در قانون اساسی به تکرار و به ترزاد است و نقض قانون اساسی.
سیرت صاحب اگر بعض از سرطان هم اعضای ولسی جرگه به کارشان ادامه بده آیا فیصله هایی که اینا میکنن قانونی است یا خیر؟
کاملا غیر قانونی. ما قبلا گفتم در صحبت‌های خود که قانون اساسی افغانستان به این مورد نیاز تعیین کرده. تاریخ اول سرطان سال پنجم گفته. تاریخ اول سرطان سال پنجم دیگه اینا یک روز هم اضافه وقت ندارن و در هر موردی که اینا اثبات میکنن اجراتشان ناقص است، باطل است، غیر قانونی است. با قانون اساسی در تضاد است.
سیرت صاحب امروز وزیر دولت در امور پارلمانی گفته که اگر رئیس جمهور بخواید میتونه که دوره کاری از یاره تمدید کنه، اما مشران و جرگه گفته که تا دو ماه دیگه مگر ایره تمدید کنه درست است، ولی اگر این تمدید به یک سال ادامه پیدا کنه تصامیم ولسی جرگه مشروعیت نداره. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینید صلاحیت رئیس جمهور هم در قانون اساسی واضح شده در ماده 64 این مورد نامده که رئیس جمهور صلاحیت داره که وقت و میادی ولسی جرگه را اگر انتخابات صورت نگرفته باشه این را یک ماه یا دو ماه یا یک سال یا یک روز حداقل این را باید انکشاف بده. این صلاحیت رئیس جمهور شمرده نمیشه. صلاحیت رئیس جمهور بسیار واضح و سریع در قانون اساسی در ماده 64 پیش بینی شده. نمیفهم که این صلاحیت از کجا برای رئیس جمهور اینا میتن که این را برای دو ماه یا برای سه ماه یا برای یک سال حتی یا برای یک روز ای را باید تمدید بکنه. اصلا صلاحیت رئیس جمهور نیست. به خاطر این قانون اساسی واضح صلاحیت داره. بدون از این نمیفهم که اینا این صلاحیت از کدام به رئیس جمهور میتن.
عبدالبصیر سیرت یکی از کارشناسان مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. با باور شما کار اعضای شورای ملی پس از اول سرطان مشروع است؟ آیا با تحلیلگران موافق هستین یا با وزیر دولت در امور پارلمانی؟ میتونن همه حال بر ما زنگ بزنین. منتها یک موضوع را لطفاً به خاطر داشته باشین که تماس و پیام شما را فقط برای یک دقیقه گرفته میتونیم، زیادتر از اونه. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین، بفرمایید.
شیر آقا عادل هستم از ولایت کاپیتا و سوال نگیرام باشیم.
بفرمایین آقای عادل.
دوامی بعد از اول سرطان امکار و بیتیجرگه غیر قانونی قابل قبول نیست در مردم افغانستان.
شما یعنی با تحلیلگر موافق هستین؟ بله؟
بله بله آقا تحلیلگر موافق هستم. تا امیانیانی با که سباب که وقتش از من من در کارهای غیر قانونی هم میکنن و بعد از این خواهد که بیخی بیقانونی کنن
کارا که افتر که کانونیا پیش. تشکر میکنیم شنونده عزیز از شما. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری. مهربونی کنین صاحب. شنونده عزیز، تماس شما با استدیوی ما برقرار شده. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین، تماس شما وصل است. بفرمایید صاحب. بفرمایید صاحب، صحبت کنین لطفاً.
سلام علیکم آقای نیوی.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی لطفاً زودتر صحبت کنین. بفرمایید صاحب.
تشکر، زنده باشم. خاری عبدالحر هستم از ولایت تخار ولسوالی اشکمش.
بله سب.
به نظر ما تصمیم جناب رئیس جمهور درست است، بخاطر از اینکه در این وقت شما با شما بهتر معلوم است که اوضاع امنیتی هم در کشور خراب است، زمینه انتخابات به نظر من مساعد نیست. از کارشناسان محترم خواهش میکنم که بسیار شوریش و حلحله را راجو نندازند، ببینند حکومت کار خود را بکنه. شاید هم شرایط خراب باشه، شاید هم مناسب نباشه برگزاری انتخابات، شاید هم در بودجه دولت چیزی نباشه که انتخابات برگزار شود. به نظر من این مشکل است، کار خوب نیستند. کارشناسان محترم عجله میکنند، در رسانه تحت فشار میگیرند هر حکومت و دولت. بنابراین تصمیم جناب رئیس درست هستند، بمانند در اگه اوقات مساعد انشاءالله اعضای پارلمان پر هستند، دیگه مشکلی نداریم. تا وقتی که زمین مساعد میشه پارلمان باید به کارش ادامه بده. بنظریم آقای نیوی.
بله، تشکر میکنم شنونده عزیز از شما. و حالا احمد سیدی، یکی از تحلیلگران افغان را هم در تماس از کابل با خود داریم. بفرمایید آقای سیدی.
من تأسف میکنم در قدم اول به عدم درکی وزیر امور پارلمانی که میگوید که رئیس جمهور موافق است و اجازه می ده کار پارلمان خلاف میکنم با عدم همچو فهم و درکی. بعد از اول سرطان هرگز پارلمان جای قانونی غیر نداره، چون قانون اساسی تعیین میکنه رهبر و ذهنه، نه وزیر پارلمانی و اشرفغنی. بنابراین من باور دارم که بعد از اول سرطان حکومت موجود بار دیگر کشور به بحران میبره و عواقب خطرناک و وخیمی را باید مردم افغانستان انتظار داشته باشه. از عدم درک رهبری حکومت موجود و به خصوص که وزیر پارلمانی میگوید که آقای کنی موافق است به پارلمان، آقای کنی قانون اساسی است، آقای کنی این حق داره، خیلی خجالت کشیدم با همچه عدم درک.
تشکر میکنیم از شما آقای سیدی و تمامی شنونده ها. یک وقفه کوتاه، باز هم در برنامه ساعت خبری با شما خواهیم بود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
ساعت 5:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه ساعت خبری. بر اساس توافق ناتو و امریکا انتظار می رود کنترل حریم هوایی افغانستان به جانب دولت افغانستان سپرده شود.
گرفتن کنترل حریم فضای افغانستان از لحاظ معنوی و مادی هر دویشان برای دولت افغانستان بسیار مهم می باشد.
حکومت باید در رابطه با کشته شدن غیر نظامیان از سوی امریکا از آن کشور وضاحت بخواهد. مشران و جرگه چنین خواسته است. وزارت خارجه افغانستان در کار مبارزه با تروریسم روی موثریت همکاری های منطقه‌ای و جهانی تاکید دارد.
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش متوجه همه کشورهای همسایه منطقه و جهان است.
کندوز روبرو با بحران بشری، 3700 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. خبرنگاران بدون مرز از مقام های افغانستان خواسته است تا اجازه ندهند که مرتکبان خشونت در برابر خبرنگاران افغان از مجازات فرار کنند. 20 سال از خاموشی مرد حماسه و قلم استاد عبدالرحمن پژواک گذشت. در این مورد هم گزارش را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. حکومت افغانستان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان را پر دستاورد خوانده و میگوید که هر دو کشور در بخش‌های مهم سیاسی و اقتصادی به توافق‌های دست یافتند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که یکی از اهداف مهم این سفر عبدالله جلب همکاری‌های آن کشور در بخش زیربناها در افغانستان بوده است. در این میان اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه ابراز امیدواری می‌کنند که توافق‌های صورت گرفته در بخش اقتصادی با تاجیکستان عملی شود. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
مبارزه با تروریسم و مواد مخدر
زیربناها، ترانزیت و تجارت بخش آی است که رئیس اجرایی افغانستان و مقامات تاجیکستانی در مورد آن به توافق رسیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و صدر اعظم تاجیکستان یک اعلامیه 12 ماده‌ای را که در برگرینده همکاری ها در بخش تامین صلح و ثبات در منطقه نیز می شود امضا کردند.
جلب همکاری های کشور تاجیکستان در زیربنای افغانستان و همچنان ترانزیت و تجارت بوده. یک مسئله دیگه که بسیار مهم بوده برای حکومت افغانستان و همچنان برای حکومت تاجیکستان او همکاری های دو جانبه در زیربنا بوده و در بخش های انرژی. مسئله دیگه که برای افغانستان و همچنان برای منطقه مهم است مبارزه علیه تروریسم جهانی و قاچاقبران مواد مخدر فرامرزی و منطقه‌ای بوده.
آقای فیصل گفت که در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تهدیدات مشترک که متوجه افغانستان و تاجیکستان است، مقامات هر دو کشور تعهد همکاری کرده و امیدوارند در آینده مشترکاً با هم کار کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز یکشنبه هفته جاری در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی وارد تاجیکستان شد. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در جریان سفرش به تاجیکستان در کنفرانس در رابطه با آب اشتراک کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با آقای عبدالله گفته است که کشورش حاضر است افغانستان را در بخش‌های تامین امنیت، صلح و ثبات، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته همکاری کند. آقای رحمان وضعیت در شمال افغانستان را برای تاجیکستان نگران کننده خوانده است. مقامات تاجیکستان گفتند که آنها به انتقال برق و انرژی به افغانستان تمایل دارند و تلاش می‌کنند که پروژه کاسای 1000 هرچه زودتر عملی شود.
از اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان شنیدین. عبدالله عبدالله در کنفرانس بین المللی آب در تاجیکستان گفت که شیوه جدید همکاری می طلبد که از طریق گفتگوهای مسالمت آمیز باید بحران، نزاع و مشکلات آب را حل کرد. عبدالله عبدالله که در کنفرانس آب برای حیات سخنرانی می کرد گفت از تمامی امکانات و ذخایر طبیعی افغانستان برای رشد اقتصادی و اجتماعی مردم، تامین و تولید انرژی برق و همچنان رشد ساحه زراعتی در همکاری دیگر کشورها استفاده خواهند کرد. در این کنفرانس بیش از 1500 تن از رهبران مسئولان اداره ها و نهادهای اجتماعی مدنی و بین المللی شرکت کردند. بان کیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد این کنفرانس را رهبری می کند. مقیم نایب در مورد افتتاحی نشست با خورشید همدم خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی که در مورد این کنفرانس آگاهی دارد صحبت کردند.
واقعا صبح امروز کنفرانس بین المللی آب برای حیات در شهر دوشنبه با شرکت 1500 از مسئولین، رهبران برخی از کشورها و مسئولین نمایندگان سازمانهای بین المللی و اجتماعی، نمایندگان جامعه مدنی، متخصصین و کارشناسان کار خودش آغاز بخشید. این کنفرانس به ابتکار تاجیکستان و به خاطر نتیجه گیری از 10 ساله عملیات آب برای حیات که 2005-2015 اعلام شده بود در دوشنبه صورت می‌گیرد و همچنین راهکارها برای دریافت راه‌های حل مشکلات مربوط به آب در جهان معاصر بحث می‌شود.
خب آقای عمدم، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این کنفرانس سخنرانی کردن، در این مورد چیز گفتن؟
بله، دکتر عبدالله عبدالله در صدر ریاست این کنفرانس قرار دارد و ایشون هم سخنرانی بسیار هم مفید و موجز کردن و آب را همچون سرچشمه مهم طبیعت ذکر کرده و گفتند که نباید که این نقطه آخران در مناسبت های سیاسی باشد. جناب عبدالله تاکید کردند که البته اسناد، سازشنامه ها، موافقتنامه های زیاد در رابطه با مسائل آب به امضا رسیده است، اما امروز میبینیم که اهمیت آب برای حیات بیش از پیش بالا میرود و شیوه نوی همکاری رو زده است که از ما طلب میکند تا با گفتگو از طریق مسالمت آمیز بحران آب، مسائل آب و مشکلات آب را حل کنیم. حتی دکتر عبدالله تاکید کردند که افغانستان یکی از کشورهای مهمی است در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی که قرار دارد، متاسفانه راه برآمد به بحر را ندارد. از این خاطر دکتر عبدالله گفتند که ما میخواهیم از جانب خود با استفاده از این جغرافیا ضرورت و تمامندی های ذخیره های طبیعی را خوب استفاده بریم، البته در همکاری با دیگر کشورها برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهالی، تامین نیروی برق، و همچنین رشد ساحه کشاورزی این ظرفیت و توانمندی ها را استفاده بران.
گفته شده که آیت افغانی بعدن چی کاری را انجام میدن و در باکی ها دیدار خواهد داشتن در آشیه کنفرانس و یا در این کنفرانس؟
بله، دکتر عبدالله بر علاوه شرکت در کنفرانس و سخنرانی هش در این همایش همچنین قرار است عصر امروز یک ملاقات دو جانبه روبرو با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و همینطور رهبری UNDP برنامه رشد سازمان ملل متحد داشته باشد که به گفته مقامات افغانی که دکتر عبدالله را در این هیئت همراهی میکنند در این دیدار مسئله افغانستان، وضع امنیتی، تامین صلح و ثبات، رشد اقتصادی و از همه مهم نقش سازمان ملل متحد در احیای افغانستان بررسی و بحث خواهد شد.
خورشید همدم خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در مورد سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به دوشنبه صحبت میکرد. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار امروز به این ولایت سفر کرد. محمد اشرف غنی در دیدار با نیروهای امنیتی در قندهار از دستاوردهای آنان ستایش نمود. مسئولان در ولایت جوزجان میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 6 تن جان باختند. معاون والی جوزجان گفت که این سیلاب ها ناوقت روز گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت جاری شد و برخی از ساحات این ولسوالی را متضرر نمود. قماندانی امنیه ولایت قندوز از بازداشت یک چهره مشهور طالبان در شهرهای قندوز بغلان خبر می‌دهد. اردوی پاکستان میگوید که در حملات هوایی جت‌های این کشور حداقل 12 شورشی مشکوک در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. سازمان عفو بین‌المللی از بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته است که به روز جمعه در جریان بازدیدش از ازبکستان با رهبری این کشور در مورد سابقه ناگوار حقوق بشر در ازبکستان به طور جدی صحبت کند. در پیاتش سوزی در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت در اوکراین کارکنان بخش آلات اضطراری سرگرم پیشبرد عملیات آتش نشانی هستند. با دنبال حریق یک انفجار در این ذخیره‌گاه مواد سوخت رخ داده و از کشته شدن حداقل یک تن خبر داده شده است. و مقام‌های روسی دیروز گفتند هنوز بسیار زود است که بگویند اجرای توافقنامه تبادل نفت با اموال چه وقت با ایران آغاز خواهد شد. این در حالی است که در گزارش‌ها اخیراً گفته شده است که مسکو قبلاً این معامله را آغاز کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها و مطالب خبری ما تا دقایق دیگر. حالا خلیل سلطانی با تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش،
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان روز پنجشنبه در شهر مشهد ایران در برابر تیم ملی سوریه به میدان برود. علی اسکر لعلی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم فوتبال افغانستان همین اکنون در شهر مشهد است و برای بازی روز پنجشنبه در برابر تیم فوتبال سوریه آمادگی می‌گیرد. با گفته او در مشهد حدود 30,000 تکت برای تماشای مسابقه فوتبال میان افغانستان و سوریه به فروش گذاشته شده است. او افزود که بازی بین افغانستان و سوریه به سلسله مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2018 برگزار می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه این رقابت ها با تیم ملی فوتبال ژاپن، سوریه، سنگاپور و کامبوجیا همگروه است. قرار است مسابقات هندبال ساحلی تحت نام جام کابل به تاریخ 26 جوزا در مرکز شهر کابل برگزار شود. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 12 کلاب ورزشی از شهر کابل اشتراک می‌کنند. آقای نیازی هدف از برگزاری این مسابقات را تشکیل تیم ملی هندبال ساحلی کشور عنوان کرد. آقای نیازی افزود که تیم‌های هندبال ولایات در بخش میدان برای هندبال و نداشتن امکانات کافی در بخش تمرینات با مشکلات زیاد مواجه هستند. و و در میان 5 لیگ برتر جهان لیونل میسی آرژانتینی، بازیکن فعلی تیم بارسلونای اسپانیا، با ارزش 280 میلیون یورو به عنوان با ارزشترین بازیکن شناخته شد. بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی فوتبال، در حال حاضر لیونل میسی در جایگاه نخست جدول با ارزشترین بازیکنان جهان قرار دارد. پس از وی ادن آزارد، بازیکن تیم چلسی با ارزش 135.4 میلیون یورو در جایگاه دوم و کریستیانو رونالدو بازیکن تیم ریال مادرید با ارزش 113.3 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد. این فدراسیون که به ارائه آمار در رابطه با بازیکنان فوتبال می پردازد، در لیست نشر شده خیش نام 20 بازیکن ارزشمند جهان را منتشر ساخته است.
برخی تحولات ورزشی را شنیدین. حالا ساعت 5:35 به وقت کابل شد. مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید در رابطه به کشته شدن غیر نظامیان از سوی امریکا از آن کشور وضاحت بخواهد. اعضای مشران جرگه امروز در اجلاس عمومی گفتند که هیچگاه در مقابل چنین اعمال امریکایی ها خاموشی اختیار نمی کنند. به تازگی یک اداره امریکایی از کشته شدن غیر نظامیان در جریان عملیات های امریکایی ها در افغانستان پرده برداشته است. فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
پرده برداشتن یک اداره آمریکایی از کشته شدن افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای آن کشور در افغانستان، عکس‌العمل‌های تند را در این کشور به همراه داشته است. اعضای مشران جرگه روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که حکومت افغانستان باید از مقامات آمریکایی در مورد کشتار افراد ملکی وضاحت بخواهد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه کشته شدن افراد بی‌گناه را توسط نیروهای آمریکایی در چند سال اخیر در این کشور جنایت جنگی خوانده گفت که عاملین آن باید مجازات شوند. آقای مسلمیار تاکید کرد که حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی باید در این مورد پاسخ بدهند.
ما از حکومت می خواهیم که ما خاموش نمیشینیم و من از سناتور صاحبان می خواهم تا زمانی که حکومت و آمریکایی ها برای ما جواب مثبت ندهند، در هر جلسه مسئله شهدا را یاد نماید که چرا ما بیگانه روزمره 10 تا 5 نفر کشته می دهیم و بعدن شما می گویید که از روی عقده و قصد این حرف را می زنید. و من باز هم از سناتور صاحبان می خواهم که در هر جلسه روی این مسئله بحث کنند.
مشران جرگه در حالی از کشته شدن افراد ملکی ابراز نگرانی می کند که در این اواخر یک قمندان آمریکایی گفته است که در جریان عملیات های آنها در چند سال گذشته در افغانستان تعداد زیاد افراد ملکی کشته شدند. نیویورک تایمز به تازگی به نقل از یک قمندان آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده نوشته است که از سال 2006 تا 2008 میلادی هر شب در جریان عملیات آنها 15 الی 25 فرد ملکی در افغانستان کشته می شدند. تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنها حاضر به صحبت در این مورد نشدند. برخی از سناتوران کشته شدن افراد ملکی را جنایات عنوان کرده گفتند نیروهای آمریکایی در جریان عملیات‌ها از تمام قوانین سرپیچی کردند. لطیف بابا یک تن از اعضای مشان و جرگه میگوید حکومت افغانستان باید به خاطر این موضوع خاموشی اختیار نکند و صدای خود را بلند سازد.
آنها از 15 الی 25 افغان را هر شب کشته‌اند، یعنی خون افغان آنقدر ارزان نیست که آمریکایی ها و یا افراد دیگر آن را به زمین بریزانند. ما جدا از حکومت می خواهیم تا این موضوع را بررسی کند و از حکومت آمریکا بپرسد که اگر واقعا چنین است، نه ما تفاهمنامه آنها را کار داریم، به خاطری که ما در بدل خون خود این را نمی خواهیم.
پیش از این نیز سازمان‌های دفاع از حقوق بشر به خاطر کشته شدن افراد ملکی در افغانستان عکس‌العمل‌های تند نشان داده بودند، اما هنوز هم در این کشور افراد ملکی قربانی جنگ‌ها و درگیری‌ها می‌شوند. یک مؤسسه خارجی در این اواخر گفته است که در 13 سال گذشته در افغانستان حدود 100 هزار فرد ملکی در درگیری‌ها کشته شدند.
فرشته ندا از کابل گزارش می‌داد. ساعت 5:38 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، بر اساس توافق ناتو و امریکا انتظار می رود کنترل حریم هوایی افغانستان به جانب دولت این کشور سپرده شود.
گرفتن کنترل حریم فضایی افغانستان از لحاظ معنوی و مادی هر دویشان برای دولت افغانستان بسیار مهمه باشد.
کندز روبرو با بحران بشری، 3700 خانواده از خانه هایشان بیجا شدند. 20 سال از خاموشی مرد حماسه و قلم استاد عبدالرحمن پژواک گذشت. زنجبیل ادویه مبارزه با سرطان ها. مطلب در این مورد از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. وزارت خارجه افغانستان در کار مبارزه با تروریسم روی مؤثریت همکاری های منطقه‌ای و جهانی تاکید دارد. این در حال است که مناطق شمال افغانستان در این اواخر شاهد درگیری های شدید بوده و این موضوع کشورهای آسیای میانه را نیز نگران ساخته است. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید این کشور به های مبارزه با تهدیداتی را می پردازد که خطراتش متوجه همه کشورهای منطقه و جهان است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این تهدیدات مشترک ایجاب می کند تا کشورهای منطقه و جهان در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری لازم داشته باشند.
ما به های مبارزه با تهدیدهایی را می پردازیم که خطراتش متوجه همه کشورهای همسایه منطقه و جهان است و در این راستا باید تشریک مساعی برای مبارزه مشترک و هماهنگ منطقه‌ای و بین‌المللی با تهدیدهایی که وجود دارد صورت بگیرد.
آقای مستغنی گفت که افغانستان بارها با کشورهای منطقه و جهان در خصوص همکاری‌های مشترک علیه تروریسم صحبت کرده و تعهداتی را نیز به دست آورده است. و این مشخصاً از تعهدات همکاری‌های پاکستان با پروسه صلح افغانستان یادآوری کرده گفت که افغانستان هنوز هم چشم بر راه اقدامات همکاری‌های عملی آن کشور می‌باشد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در این اواخر مناطق مختلف افغانستان به خصوص برخی ولایات شمال این کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه بوده و در تازه ترین رویداد ولسوالی یمگان بدخشان به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد. گزارش ها می رساند که در درگیری های شمال افغانستان برخی از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، چیچنی، عرب و ایغور نیز در کنار جنگجویان داخلی با نیروهای امنیتی می جنگند. ناامنی های شمال افغانستان کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته و حراس دارند که مبادا ناامنی ها به این کشورها نیز گسترش یابد. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که کشورهای منطقه ناگزیرند تا در امر مبارزه با تروریسم با افغانستان همکاری کنند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان به رادیو زودی گفت که همکاری های کشورهای آسیایی میانه در بخش آموزشی و تکنیکی با افغانستان میتواند مؤثر تمام شود.
آنچه حکومت افغانستان تقاضا داره مخصوصا از کشورهای آسیای شمال افغانستان، اونا میتونند با استفاده از ابزارا و ظرفیتایی که به دسترس دارند هم حکومت افغانستان کمک بکنند در بخش‌های آموزشی، تعلیم و تربیت، مخصوصاً که اردوی افغانستان هنوز بخش از تجهیزات روسی را هم را داره و این تجهیزات در این کشورها از گذشته وجود داره، میتونند دولت افغانستان در بخش کمک‌های تکنیکی همکاری بکنند.
آقای کوهستانی گفت تا زمانی که پاکستان از تروریسم برای رسیدن به هدف خود استفاده کند، ناامنی‌های افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. اما وی افزود که دوام ناامنی‌ها در افغانستان نه تنها منطقه را به تهدید مواجه خواهد ساخت، بلکه پاکستان نیز از این حالت خسارات زیادی را متقبل خواهد شد.
از اظهارات وزارت خارجه افغانستان شنیدین که گفته است در کار مبارزه با تروریسم مؤثریت همکاری های منطقه‌ای و جهانی نیاز است. با گسترش خشونت و افرادگرایی به مناطق شمال افغانستان که در گذشته معمول نبود، کندز در حال حاضر به بحران بشری روبرو بوده و هزاران خانواده در گرداب خشونت در این ولایت گیر ماندند. برنامه غذایی جهان تخمین میکند که 3700 خانواده در نتیجه حملات تابستانی طالبان در کندز بیجا شدند. آنها در حال حاضر نیاز زیاد به کمک دارند و دکتران بدون سرحد در این ولایت مشغول معالجه صدها تن از زخمی های جنگ هستند. مقیم نایب گزارش میدهد.
فریاد کودک مولدین باشنده ولایت قندوز که در درگیری ها بین طالبان و نیروهای حکومتی زخمی شده، نشان دهنده این است که هزاران افغان در میدان های جنگ که اکنون به مناطق شمال افغانستان گسترش یافته گیر ماندند. ملکی ها و غیر نظامیان قندوز اکنون بار حملات شورشیان را به شانه می کشند، جایی که به محل داغ نبرد حملات تابستانی طالبان مبدل شده است. ملکی ها و غیر نظامیان مانند مولدین از مناطقی که جنگ و زد و خورد جریان دارد به مرکز شهر قندوز فرار کرده و بدون نان و خوراک در ناامیدی مطلق در زیر خیمه ها به سر می برند. مولدین که 46 سال عمر دارد با همسر و 6 طفلش از ولسوالی جنگ زده چاردره قندوز فرار کرده است. این دهقان افغان به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما خانه، کاشانه و محصولات زراعتی خود را در فصل حاصل آن رها کردیم. او گفت که آنها اکنون بدون خانه، گرسنه و تشنه توقع کمک را دارند. دهقان دیگر باشنده چاردره در توضیح مشکلش به خبرگزاری فرانس پرس خط به زمین کشیده گفت طالبان از یک سو و قوای حکومتی از سوی دیگر آنها را در وسط تحت فشار قرار می دهند.
رادیو آزادی نیز پیام های مشابه از باشنده های ولایت قندوز را در تلفن پیام گیری خود دارد. این باشنده ها می گویند:
من نام ما سید عبدالرحمن از سیدکان کپ می زنیم، ولایت قندوز ازواله چهاردر هستیم. اینجا ایتر خارجی ها زیاد هست، اینجا هیچ حکومت یک سال شد هیچ ما مردم چیز نمی کنه. ما مردم در به در هستم، غریب کار هستم، کار کردن نمی مانه. هیچی طور هست شان کپ زنی یک چاره ما مردم کنه.
از قره علیبردی و سوال امام سید ولایت قندوز، ما بخی همه از جست پلیس ملی و پلیس محلی خیلی بازا باز پلیس ملی و پلیس محلی من در بیخ گوش ما سنگر میگیرن، موزی میگیرن، خواهم طالبا هم یک عکس العمل نشان میتن.
جورجیت گاگنون مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد در کابل در این اواخر در یک کلامه گفت که پیامدهای جنگ و بحران از تلفات و جراحت افراد ملکی هم بیشتر است. به گفته وی خشونت های مربوط به جنگ از بیجا شدن های مردم گرفته تا از بین رفتن منابع معیشتی آنها و دیگر زاییات نیز خانواده های افغان را متضرر ساخته است. همزمان با این امرالدین ولی معاون شورای ولایتی به این باور است که افغانستان به طور جدی به بحران رهبری روبرو می باشد. وی می پرسد که آیا در حکومت کسی به این توجه دارد که هر روز ملکی ها کشته می شوند؟
ساعت 5:46 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بر اساس توافق میان امریکا و ناتو با افغانستان صورت گرفته، انتظار می رود کنترل حریم هوایی افغانستان به جانب دولت این کشور سپرده شود. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید کارها در این خصوص مطابق پلان ترتیب شده با پیش می رود. محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی این اداره میگوید آنها مسئله بلند بردن ظرفیت و تربیه کادرهای مسلکی را نیز جدی گرفته و به گفته وی 50% وسایل که در این بخش به آنها سپرده شده هم اکنون توسط افغان ها کنترل می شود. جاوید حسن‌زاده در کابل با آقای حبیبی صحبت کرده و نخست از وی در مورد کارهای انجام شده در خصوص این پروسه پرسیده است.
در بخش کنترل حریم فضای افغانستان خوشبختانه ما پیشرفت زیاد کردیم. بر اساس هم معاهده که بین دولت افغانستان و دولت امریکا و دولت افغانستان و ناتو امضا شده بود، یک مهم مادهشان همین می بود که افغانستان باید کنترل حریم فضای افغانستان را به دست خود بگیرد، که خوشبختانه ما مطابق اون پلان خود پیش رفتیم و در آینده نزدیک قادر خواهد بودیم که تمام امورات کنترل فضای افغانستان را از ساق و ناتو و دولت افغانستان انتقال بده.
شرکت هایی که با شما مراجعه کردن بیشتر از کدام کشورها بوده؟
شرکت هایی که در اینمی مرحله اشتراک نموده بودند از ایالات متحده امریکا بودند، از انگلستان، جرمنی، امارات متحده عربی و هندوستان بودند. پروسهشان تقریبا نهایی شده. ما پروپوزال های تکنیکیشان ارزیابی نمودیم و انشالله فردا پروپوزال های مالیشان هم ارزیابی می نماییم. تا هفته اینده شاید برنده اینمی پروسه هم اعلان شود.
در معنی وقتی که قرارداد با شرکت صورت میگیره شرایط هم وجود نداشته باشه، به خاطر از اینکه از حریم فضایی افغانستان کنترل درست صورت بگیره، چی شرایط را شما با شرکت قرارداد کننده در نظر دارین؟
هر شرکت برنده باید مطابق معیارهای بین‌المللی خدمات برای کنترل حریم فضایی افغانستان را به دولت افغانستان ارائه نماید. شرایط بسیار واضح است. شرایطی را که ما ساختیم تمام مطابق معیارهای بین‌المللی می باشد و مطابق اونم شرایط باید شرکت برنده خدمات را ارائه. و فعلا افغانستان هم تصمیم گرفت که ما متخصصین خارجی را استخدام نماییم که در پالوی ارزای خدمات باید خود کادرهای افغانی را هم تربیت نماییم. در معنی می خواهیم که تنها متکی به متخصصین خارجی باشیم. در این پلان خود داریم که تمام امورات به خود افغانا انتقال داده شود. البته تدریجا ما نمی خواهیم که هیچ غیر معیاری کار کنیم. در پالوی ازی فعلا هم افغانایی که در بعضی بخش ها تربیت شدند، مثال بخش انجینری و تکنیکی ها، 50% وسایل و تجهیزات که توسط آن فضای افغانستان کنترل میشه به دولت افغانستان انتقال داده شد. فعلا اون دستگاه ها در نکات مختلف افغانستان وجود دارند و توسط افغان ها کنترل میشن و ما همراه اینمی شرکت ها هم برشان گفتیم که وقتی که شما برنده میشین باید اینمی افغان ها برایتان به حیث یک تیم کار کنند در پالوی تان و در آینده جاینشین خود کارمند خارجی تان شود.
از نظر شما گرفتن و یا انتقال کنترل حریم فضایی افغانستان چقدر میتونه از نگاه اقتصادی بر افغانستان با اهمیت باشه؟
گرفتن کنترل حریم فضایی افغانستان از لحاظ معنوی و مادی هر دویشان برای دولت افغانستان بسیار مهمه باشه. از لحاظ معنوی یعنی افغانستان میره استقلالیت حریم فضای خود را میگیره. یک موضوع بسیار مهم است. چون ما عضویت سازمان بین المللی هوانوردی ملکی را داریم، باید فضای خود را کنترل داشته باشیم و تمام امورات را مطابق معیارهای بین المللی مایره کنیم. از لحاظ مادی در خود اقتصاد افغانستان هم یک رول عمده دارا می باشد. به خاطر اینکه هر پرواز که از فضای افغانستان تر میشه، ما فعلا از $500 میگیریم. که این می یک منبع عایداتی بسیار مهم هم بر دولت افغانستان می باشد.
محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
تلاش ها برای پایان بحران در یمن ادامه دارد. حزب علی عبدالله صالح رهبر سابق یمن از مذاکرات به میانجیگری ملل متحد که قرار است در ژنو دایر شود استقبال کرده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
حزب علی عبدالله صالح قوی ترین مرد از بقیه یمن که از متحدین عمده ملیشه ها در آن کشور است، از مذاکرات به میانجیگری ملل متحد که قرار است در پایان این هفته در ژنو دایر شود استقبال کرده است. کنگرس عمومی مردم یمن امروز گفت تا حال یک دعوتنامه رسمی را از ملل متحد اخذ نکرده است، ولی فرستاده خاص ملل متحد ماه گذشته با نماینده این حزب در سنا دیدن نموده و روی راه‌اندازی چنین مذاکرات صحبت کرد. منابع حزب علی عبدالله صالح گفتند صالح خود به سبب این که از ملیشه ها حمایت می کند تحت تحریمات ملل متحد قرار دارد و در این دیدار حضور نداشت. صفحه اینترنتی المحتمر که مربوط صالح می باشد نوشته است که این حزب از مذاکرات بین جوانب سیاسی یمن بدون کدام پیش شرط از سوی جوانب تحت قیادت ملل متحد استقبال می کند. صالح که 33 سال در یمن حکومت کرد در سال 2012 بعد از قیام های خونین یک ساله مردمی از قدرت کنار زده شد، ولی وفاداران وی در اردو در حمایت از ملیشه ها جانشین صالح یعنی عبد ربو منصور عادی را در ماه مارچ وادار به تبعید به عربستان سعودی کردند. صالح خودش در مشاورت با صنابر ریاض ژنو را به حیث محل مذاکرات برگزیده است. وفاداران علی عبدالله صالح و ملیشه های حوثی از اواخر ماه مارچ امسال به این سو هدف حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی قرار داشتند. قرار است مذاکرات صلح یمن به روز یکشنبه در ژنو آغاز شود. این مذاکرات نخست برای 28 ماه مارچ پلان شده بود، ولی بعد از آن معطل شد که عبد ربو منصور عادی که در عربستان فراری است از ملیشه ها خواست از مناطقی که تحت تصرف خود دارند عقب نشینی کنند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از تمام جوانب یمنی خواسته است بدون گذاشتن پیش شرط ها در مذاکرات ژنو شرکت کنند، ولی رئیس جمهور تبعیدی یمن عبد ربو منصور عادی در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز منتشر شد گفت یگانه شرط مذاکرات اجرای قطعنامه ملل متحد است که بر اساس آن ملیشه ها باید از مناطقی که تحت کنترل خود درآوردند عقب نشینی کنند. عادی با تلویزیون العربیه گفت اگر چنین کار نشود مذاکرات صورت نخواهد گرفت.
20 سال از خاموشی مرد حماسه و قلم استاد عبدالرحمن پژواک گذشت. استاد پژواک که با کار در سازمان‌های بین‌المللی در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و جنبش عدم انسلاک نقش برازنده داشت، کی بود و چگونه زیست؟ آرش همایون در مورد گزارش ساخته است.
هزار خون نکند مست می پرستان راست، چنان که ذره خاک وطن پرستان راست.
استاد عبدالرحمن پژواک که در سازمان‌های یونسکو، حقوق بشر، یونسف و بالاخره در سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل شد و در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و جنبش عدم انسلاک نقش برازنده داشت، در سال 1298 هجری شمسی در خانواده مرحوم قاضی عبدالله در دامان بالاحصار تاریخی شهر غزنه چشم به جهان گشود. استاد پژواک زندگی کاریش را از انجمن تاریخ آغاز کرد، بعد در ریاست مستقل مطبوعات کار کرد و مدت هم مدیر مسئول روزنامه اصلاح بود. بعد آژانس اطلاعاتی باختر را رهبری کرد و ریاست پشتو تولنه را پیش برد. استاد عبدالرحمن پژواک در ایام تصدیش در ادارات مختلف مطبوعاتی و فرهنگی به اصل آزادی بیان وفادار ماند. استاد پژواک مبتکر و مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت هاست که به آن حق خود ارادیت گفته می شود که در اثر تلاش های وی به حیث حق مسلم ملت ها در منشور سازمان ملل متحد قید شده است. از استاد عبدالرحمن پژواک کتاب ها و ترجمه های زیاد به نشر رسیده است که بانوی بلخ، حماسه ناهید نامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پاراپا میزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیغمبر، اثر جبران خلیل جبران، ترجمه اشعار رابندرنات تاگور، الماس ناشکن و ده ها اثر دیگر در این شمارند. استاد پژواک که همه عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش‌های ملی و فرهنگی افغانستان دم و قدم زد، روز پنجشنبه 18 جوزای سال 1374 هجری شمسی در شهر پشاور دارفانی را وداع گفت و در قریه باغبانی ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. استاد پژواک مرد آزاده، از تبار آزادگان و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 20 سال از خاموشی وی، کلام و اندیشه آزاد و انسانیش همچنان زنده و باقی است. اینک به بهانه 20 سال خاموشی استاد عبدالرحمن پژواک، پارچه شعری از او را به صدای استاد اکرم عثمان می شنوید.
چندان که نقل آدم و گندم حکایتی است، افسانه کرامت مردم حکایتی است. گر داستان مادر میهن شنیده‌ای، فرجام کار مادر گژدم حکایتی است. جز بر حدیث خون لب کس وا نمی شود، غیر از دهان زخم تبسم حکایتی است. از زخمه خون به کاسه تنبور می کنند، از زخمه خون به کاسه تنبور می کنند. بزم شراب و ساز و ترنم حکایتی است. با خون وضوی مردره حق حقیقتی، بهر نماز عشق تیمم حکایتی است. در دوزخی که مردم آزاد هیزم است، آوازه های گرم جهنم حکایتی است. پژواک هر که بنده نامردمان شود، از وی حدیث خدمت مردم حکایتی است.
مطلب بود در مورد 20 سال پس از در گذشت استاد عبدالرحمن پژواک. از مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بریم به مسائل مربوط به صحت. آیا می دانین که زنجفیل یا زنجبیل یکی از مفیدترین گیاه ها در روی زمین است؟ زنجبیل ادویه مبارزه با سرطان ها دانسته شده. زرغونه منگل در این مورد گزارش را تهیه کرده.
زنجفیل از صدها سال به این سو در طب سنتی هند، چین و هم در افغانستان از نقش عمده برخوردار بوده است و بر علاوه جنبه های درمانی، طعم لذیذ به شماره از غذاهای افغانی، هندی و چینی می دهد. ریزش یا سرماخوردگی یکی از رایج‌ترین بیماری ها در آب و هوای سرد زمستان است و زنجفیل را در کشورهای شمال اروپا مثل سویدن، نروژ، فنلاند و دنمارک، جایی که آب و هوای سرد دارند، دشمن ریزش می نامند. با مخلوط کردن زنجفیل تازه یا خشک با آب جوش و نوشیدن آن مانند چای عادی می توان سرماخوردگی یا ریزش را درمان کرد. زنجفیل در جلوگیری از بیماری سرطان هم خیلی مؤثر است و از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند. متخصصین طب سنتی هند زنجفیل را تقویت دهنده قلب و محرک جریان خون می‌دانند و آن را در عزم غذا نیز خیلی مؤثر می‌دانند. این گیاه جادویی همچنان خاصیت ضد سرفه، ضد لخته شدن خون و ضد التهاب دارد. این گیاه جریان خون را در پوست انسان سرعت می بخشد و برای کسانی که به بیماری ویتلیگو یا پیس مبتلاند خیلی مفید است. با گذاشتن پارچه های از زنجفیل تازه بر روی پوستی که به آن رنگ نمی رسد می توان جریان خون را شدت بخشید و سفید شدن بیشتر پوست جلوگیری کرد. قابل ذکر است که مصرف بیش از حد و بدون قاعده زنجفیل عوارض جانبی را در بر دارد که یکی از مهمترین آن سوزش معده و تخریش سیستم عصبی انسان است. این ماده همچنان رقیق کننده خون است و کسانی که تابلیت های رقیق سازنده خون می گیرند باید از مصرف زیاد زنجفیل خودداری کنند. پس حتما زنجفیل بخورید ولی به اندازه.
ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز وانچی در این برنامه گذشت. وزیر دولت در امور پارلمانی میگوید فعالیت ولسی جرگه تا تصمیم بعدی اسوی رئیس جمهور مشروعیت دارد. حکومت افغانستان سفر رئیس اجرایی به تاجیکستان را پر دستاورد میداند و تلاش ها برای پایان دادن به بحران در یمن ادامه دارد و قرار است نشست در این مورد در ژنو برگزار شود. تشکر از همراهی تان در این ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. دو مجله خبری پیش رو داریم و در مجله خبری نخست اجمل اند میزبان شماست. خوش آمدین.